بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، یک اشکال مهم هم باز باقی مونده که اشاره بکنیم، و اگر آقایونم در ذهنشون اشکال دیگری هست مطرح بفرمایید. و اون این است که در حقیقت تشریع فرمودن اراده تشریعیه در ذات مقدسه الهیه محاله، و در نتیجه تشریع با واسطه واقع میشه، یعنی بر لسان جبرائیل علیه السلام، که جبرائیل بر قلب مبارک نبی وحی میکنه و اینچنین تشریع واقع میشه. اراده تشریعیه رو فرمودن در ذات خدای تبارک و تعالی محاله، و بعد از این که حقیقت حکم رو به انشاء به دائی جعل دائی، که این مبنای معروف مرحوم اصفهانی در اصوله، که ایشون در تعریف حکم و در حقیقت حکم می فرماین حکم یعنی انشاء به دائی جعل دائی، یعنی امر کننده و نهی کننده انگیزش این است که در ذهن مخاطب دائی ایجاد بکنه، به دائی جعل دائی. اون وقت بر این مبنا در جاهای مختلف علم و اصول آثاری را هم بار کردن، که خب به هر مناسبتی هم ما بحث رو کردیم. خب اون وقت ایشون روی این مبنا می فرماید چون این دائی به جعل دائی در مورد خدای تبارک و تعالی محاله، پس خدا اراده تشریعیه نداره، پس ما حقیقت وحی رو یه جور دیگه باید تفسیر بکنیم، که همون اون چه که صدر من لسان جبرائیل و اوحی علی قلب النبی. خب اینا رو توضیح کنم بیاره. بله 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 دیگه باید توضیح کنن اینا رو، بگن این به واسطه، یعنی یورید و به واسطه، نه خود خدای تبارک و تعالی. خب حالا ما عرضمون این است که ما در مورد حقیقت حکم جاهای مختلف و اصول بحث کردیم. خود ما تعریفمون از حقیقت حکم اعتبار علی ذمه المکلفه، اون تا اعتباری که ابراز بشه. اگر مولا اعتبار کرد بر ذمه مکلف انجام یک فعلی را یا ترک یک فعلی را، خود این اعتبار حکمه. و اینم باز خودش آثاری داره، مرحوم آقای خویی هم همین مبنا رو دارن. غیر از این مبنای اعتبار علی ذمه المکلف، اون مقداری که در ذهنم هست حدود 4 مبنا بین اصولیین وجود داره. بعضیا خود اراده رو میگن، بعضیا اراده مبرزه رو میگن، بعضیا میگن حکم همون خطاب الهیه که مشهور همین رو میگن. علی حال این میخوام این رو عرض بکنم، اینجا ما مرحوم اصفهانی میگیم شما از همین مطلب که ما میتونیم بیاییم یک حکمی که در شریعت گذشته است استصحاب بکنیم در شریعت لاحقه و در نتیجه قوام حکم به نفس اون نبی سابق نیست، از همینجا به دست بیارید حقیقت حکم لا یرتبط به نفس نبی. حقیقت حکم یه چیزی قبل از نفس نبی هست و ما همون رو میخوایم استصحاب بکنیم، بگیم همونی که از طرف خدا نازل شد بر حضرت موسی همون رو میخوایم استصحاب بکنیم و نفس نبی و نفس موسی علیه السلام درش مقدمیتی نداره و درش دخالتی نداره. این اولا، و ثانیا از همین جا ما باید پی ببریم به اینکه این داییه به جعل، دایی درست نیست. خب ما باید حکم رو یه جوری معنا بکنیم که در ذات خدا معنا داشته باشه. ما بیاییم حکم رو یه جوری معنا بکنیم، بگیم دیگه در مورد خدا اراده تشریعیه نداریم و همینطورم که اشاره کردن باید ظاهر بسیاری از آیات و روایات جعله داریم تو روایات یا در آیات خدا جعل کرده. یریدو داریم، یرید الله بکم الیوس ولا یریدو بکم الاس، که دیگه صریح یا ظاهر ظهور روشنی در اراده تشریعیه داره. اینا روی مبنای مرحوم اصفهانی همه باید توجیه بشه و این توجیه هم برخلاف ظاهره. بنابراین این اشکال مبنایی مهم هم بر مرحوم اصفهانی وارده. چی بر خودش اراده تشریعی را اصلا قبول نداره وجودشو.
نه میگم حالا غیر از مرحوم اصفهانی بیان میکنه، این کسی بخواد
حالا مجموعه میتونه هست کنه با یه بیان دیگه، حالا مرحوم اصفهانی بیان نداره، ولی با یه بیان دیگه. حالا ما به ایشون میخوایم بگیم بله، ما دیگران ممکنه از راه دیگه بیان بگن همانطوری که اراده تشریعیه در مورد خدا ممکنه، انشاء دایی به جعل دایی در مورد خدا ممکنه. نمیخوام بگیم که، ولی این میخوام به ایشون بگیم آقا چون واضحه ما اراده تشریعی داریم، شما خودتون معتقدید این مبنا با اراده تشریعی سازگاری نداره، پس بیاید دست از مبناتون در حکم برداریم. نه اینکه شما بیاید بگید آقا مبنای ما صحیحه، از یه مطلب مسلم که جمیع قبول دارن خدا اراده تشریعی داره از او درس برداریم. ایشون برای حفظ مبنای خودش در باب حقیقت حکم از یه مبنای مسلم اندل کل دست بر می داره. خب می دونم چه دایی داریم آخه، ما خودمون برای حقیقت حد یک وجه دقیقتر و محکمتری داریم که ما در محل خودش این اشکال بلد ولدا عرض کردم هم اراده تشریعیه رو به همون توجیهی که می تونیم در خدا توجیه کنیم دایی هم می تونیم توجیه بکنیم، ولی وقتی ما آمدیم برای حقیقت حکم، اصلا مراحل حکم چه مراحلی داره، چه مراتبی داره و حقیقتش چیه، رسیدیم به این که همون اعتبار علی ذمه المکلفه. و یه وقتی هم در سال گذشته یا یکی دو سال گذشته بود همینجا هم عرض کردیم این ثمرات هم داره، گفتیم یه وقتی یه چیزی مطلوب برای مولا هست اصلا شاید به حد مصلحت ملزمه هم باشه اما هنوز اعتبار نکرده مولا. ما میدونیم این مطلوب مولاست اما اعتبار نکرده بر ذمه مکلف. خود این اعتبار این مقدمه برای حکمه و لذا آمدیم در این مسئله، اگر یادتون باشه در این مثال گفتیم زن در خانه میدونه که کار کردن و برای مرد و امور خانه رو اداره کردن، آشپزی کردن و خدمات در خانه 100% مطلوب مرده. میدونه اگر این انجام نشه ممکنه بعدن مشکلی ایجاد بشه. خب حالا میاد این کار رو انجام میده. ما اونجا گفتیم که خب این چون به امر مرد نبوده استحقاق و اجرت المثل رو نداره. بله اگر امر مرد باشه، یعنی مرد علاوه بر این که مطلوبش هست این رو اعتبار بکند بر عهده این زن، خب اینجا اگر آمد کارم کرد باید اجرت المثل رو به او داد. اما تا مادامی که به حد امر نه، که این جامعش همون عنوان حکمه، تا مادامی که به این عنوان نرسیده این استحقاق اجرت المثل رو نداره. نه میدونم ابراز، اصلا این مرد ابراز کرده مطلوب منه ولی اعتبار نکرده. ببینید مجرد هر ابرازی هم حکم نیست. یه مردی میاد میگه که اصلا اگه زن تو خانه کار نکنه این زندگی فلجی به درد نمیخوره، اینا هم میگه. نه خیلی حالا بس خب حالا بس که میاد پای انبعاث در کار میاد. انبعاث در مورد آسی محاله یا محال استحاله وقوعی داره. اون اشکالات که در مشهور میگن حکمی بحث، همون خطاب بحث به مکلف. حالا ما اونجا گفتیم اعتبار بر ذمه مکلف، منطقه اعتباری که ابراز بشه. حالا این بحثش رو تو بحث اصولی ما ببینید. ما مفصل جاهای مختلفی هم تو مباحث الفاظ خصوصا در بحث اجتماع امر و نهی و ارزشات اونجا این بحث خیلی مطرح شده. در جاهای مختلفی ما این بحث حقیقت حکم رو مطرح کردیم. ذمه چی میشه؟ خود ذمه به عنوان وضعی رو داره دیگه. خود یه امر اعتباریه، یعنی خود نفس ذمه یه امر اعتباریه. اصلا اعتبار میکنن وجود ذمه را، اون وقت این اعتبارشون هم در این اعتبارشونه، اشکالی نداره. بله بله آه نه این تعریف فقط در احکام تکلیفی است. درست فرم اونجا ما گفتیم اتفاقا اگر باز مراجعه کنید تو بحث احکام وضعیه این اختلاف مبانی که آقایون دارن در باب حکم مربوط به حکم تکلیفیه، شامل حکم وضعی نمیشه. استثنایی
چطوری میشه؟ استثنایی بکنه
یک حکم موجود در شریعت سابق رو. وقت میگه آقا این حکم موجود در شریعت سابق، این انشاء دایی به جهل دایی، اصلا این خودش هم درش خیلی در احکام تکلیفیه. تو احکام وضعیه دایی رو معنا نداره اصلا. تو احکام وضعیه دایی رو به جهل دایی اصلا معنا نداره. صحت، فساد، شرطیت، مانعیت. و در ذهن هم هست که عرض میکنم که این در بحث احکام وضعیه گفتیم این اختلافی در حقیقت و حکم هست در حکم تکلیفیه، این در حکم وضعی نیست. حالا دیگه بحث حکم رو باید بکنیم وقت بارا این فازه بیان بحث حکم رو باید بکنیم. ما تفکیک بین بحث و اعتبار رو تصویر کردیم اونجا. خب چیا؟
بله فرض فقط نفرمایید آیا این کتابی میداند شریعت ظاهره ناسخ است یا نمیداند. اگر میداند استثاب معنی
شاکه،
اگر خب همین وقتی که شاکه دیگه اون استحاله که شما میفرمایید واسه جاری نیست. اون شاکه و اصلا نمیدونه شریعت ناسخه یا نه استثاب.
ببینید ببینید چرا دیگه میگیم که شما یا به استصحاب در شریعت خودت میخوای استصحاب کنی، خب این شاکی احتمال منسوخیت رو میگه، یا به استصحاب در شریعت لاحقه، غیر از این به راه نداره دیگه. و اگر بخواد به شریعت لاحقه استصحاب رو جاری بکنه، اصلا من به اینم برمیگرده، یلزم از ناسخیت عدم ناسخیت یلزم من ناسخیت عدم ناسخیت، یعنی این که شما با استصحاب اگر بخواید بیرون احکام باقیه، یلزم من الابقاء عدم الابقاء، چون تا استصحاب قبول کردید باید بگید آقا این شریعت درسته، این شریعت درسته، این اون احکام باقی نیست. نه همه چیز رو ذهن ندونه، یلزم من الابقاء عدم الابقاء، ما این تعبیر کردیم یلزم من الناسخیه عدم الناسخیه. بعد ما در فرمان اون که ما قبول کردیم، بعد ما فرمایش آخوند رو در جواب مرحوم اصفهانی پذیرفتیم. یک جنبندی بفرمایید.
یه اشکال دیگه این میشه به مرحوم
اصفهانی؟ نه اشکال دیگه نیست.
اشکال دیگه یه توی شما در این صورت مجاری برای استصحاب نیست.
آخوند رو استصحاب میشه
کرد.
بله درست. یعنی شما هم بخواهی بخواهی؟
بعد از سوره هست، یعنی بنابرای حتی این که ناسخ مجموع به موقع مجموع باشه، اینجا نتیجهش میشه
حکم مشترک برده. نه، ظاهر عبارت این است که ایشون در اونجا استصحاب میپذیره، میگه اگر فحص محقق شد مانعی نداره.
بعد توضیح هم برای عبارت قبلی بیروش برمید که این کتابی اگر شک میکنه از جهت زمان بود در دایره شریعت خودش.
چرا حالا الان ما در مگه در خود شریعت ما، در شریعت ما اگر ما شک کردیم یه حکمی نفس شده، حتما ملازم با این است که ما نسبت نوبت شک بکنیم؟
نه
حالا دیگه عبارات رو باید انصاف شده که عبارات اصفهانی هرچی دقت بکنید باز مجال داره، واقعش این هست. حالا دیگه باز دقت بفرمایید، من یه جنبندی رو عرض بکنم دیگه، سوالی آقای محمد مطلبی نداره شما؟ عرض بکنم که بله چی؟ بفرمید
اینجا همین که نفاتی را به تصفاقه فایده داشته باشه، آقای این خیلی برانگار میکنم مطلب که فایده درست بکنم، حقیقتش بین تردیان ایش را که یهودی هم به مولد یک عالم شیعیه که روی مبنای مشیخ المجموع قائل به نفع شریعت شده باشه نمیاد کشه، لذا اصلا کجا این بحث و اقتصاد فایده نداره. یه حد علمی شکل
حالا عرض میکنم، عرض میشود که من یه جنبندی بکنم این بحث استصحاب امور اعتقادیه رو. همونطوری که در اثناء بحث ما گفتیم مرحوم آشتیانی و به تبع او بعد دیگه حالا دومی رو برهم آشتیانی و برخی دیگه تصریح دارن به این که این بحث اصلا مثال نداره، یک مثال واقعی نداره، فقط یک مثال فرضی داره. برهم اصفهانی از عباراتش استفاده میشد که مثال فرضی نداره، بلکه خود استصحاب نبوت یا استصحاب امامت این مثال واقعی است که مرحوم اصفهانی ذکر کرده. و عرض کردیم مرحوم امام هم اصلا این بحث استصحاب در امور اعتقادیه رو مطرح نکرده. ببینید، بله، ناینی هم مطرح نکردن. بله، ببینید، ما اولا حالا نظر خودمون رو بگیم تا این ثمره بحث رو بهش اشاره بکنیم. ما نظرمون این شد در این استصحاب در امور اعتقادی، گفتیم چون امور اعتقادی درش یقین وصفی موضوعی اخذ شده، اصلا این قابلیت استصحاب نداره، اصلا به مجرد شک موضوع منتفی میشه. یعنی ما فرمایش مرحوم شیخ رو کاملا تحکیم کردیم، کلام مرحوم شیخ رو گفتیم درسته، تفصیلی که مرحوم آشتیانی داد، تفصیلی که مرحوم آخوند داد و دیگران دادن، اینها رو ما قبول نکردیم. گفتیم حق با مرحوم شیخه، منتها در خود امور اعتقادیه اصلا استصحاب معنا نداره، چون یقین موضوعی وصفی درش اخذ شده. نه استصحاب نبوت به درد میخوره، نه استصحاب امامت به درد میخوره، نه حتی استصحاب در غیر از اینها. ما اون بیانی که مرحوم آخوند کردن که امور اعتقادی دو جوره، بعضیا درش عهد القلب لازمه من دون یقینه، بعضیا یقین لازمه من دون عهد القلب، این رو هم قبول نکردیم. گفتیم عهد القلب من دون یقین اصلا تصور نداره. در نتیجه در امور اعتقادیه اصلا استصحاب جریان نداره. حالا کسی نیاد بگه آقا این روایات من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقینه، شارع میگه که تو اگر با استصحاب حتی توحیدم قبول کردی مانعی نداره، شارع بگه حتی با استصحاب نبوتم قبول کردی مانعی نداره. اگر ما، یعنی کسی بیاد این توهم رو بکنه که مجال برای توهم هم هست، همه روایات استصحاب که بحث حضرت که فرو درش نبود، بعضی به صورت مطلق داره، من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقینه، خب دیگه نمیشه ما بیاییم در امور اعتقادی استصحاب جاری بکنیم، برای اینکه امور اعتقادی درش یقینه موضوعی وصفی درش دخالت داره. و نیاییم بگیم آقا این روایات اطلاق داره، اطلاق این روایات امور اعتقادی را هم شامل میشه. این در امور اعتقادی. در اثنا بحث کشیده شد به استصحاب احکام شرایع سابقه که آیا یک کتابی میتواند حکم شریعت سابق خودش رو برای خودش استصحاب بکنه یا نه. ما در یک تنبیهی که قبلا مفصل بحث کردیم، اونجا اینطور بود که یک مسلمان آیا میتواند احکام شرایع سابقه را برای خودش استصحاب بکنه یا نه، گفتیم که نیازی به استصحاب نیست، برای اینکه مسلمان مأموره به تصدیق تمام احکام موجود در شرایع سابقه. اما در اینجا در اثنا این بحث مطرح شد که آیا کتابی میتونه برای خودش احکام شریعت سابقه را استصحاب بکنه یا نه. خب ما کلمات و انظار رو ذکر کردیم، مرحوم اصفهانی تفصیلی دادن بین این که بگیم شریعت لاحقه ناسخ جمیعه یا ناسخ مجموع، که دیروز مفصل عرض کردیم اگر گفتیم ناسخ جمیع لا مجال للاستصحاب، اگر گفتیم ناسخ مجموع مجال للاستصحاب، ما نتیجه که ما گرفتیم این بود که در هر دو فرض مجال للاستصحاب، فرقی نمی کنه بین این که ما ناسخ جمیع قرار بدیم یا ناسخ مجموع. اون وقت همین مقدار ببینید اشکالی که در ذهن بعضی از عالمون این است که آقا خب این تنبیه اثری نداره، ما این همه بحث کردیم، این همه حالا بیاییم بگیم آقا نکات علمی درش مطرح شد در مورد حقیقت وحی، در مورد مسئله ناسخیت. همینجا عرض کنم آقای غلام علی تبار دیشب من گفتن که راجع به این که بگیم شریعت لاحق ناسخ مجموعه، مرحوم شهید سامی قائله، مرحوم فاضل مقداد قائله، مشهور میگن ناسخ برای جمیعه، اما این دو بزرگوار اینا قائل هم بگه ناسخ برای مجموعه. حالا بگیم بگیم آقا سمرش این شد، اینا به گوشمون خورد. نه، غیر از اینها بالاخره عرض کردم در امور اعتقادی هیچ ثمری نداره، چون ولی باید اینو اثبات بکنیم ما. یعنی بالاخره اگر یک کسی آمد به آقا من کان علی یقین فشک، به چه دلیل شامل امور اعتقادی نمیشه؟ کسی یقین به توحید داشته نعوذ بالله الان شک کرده، یقین به توحید داشته الان شک کرده، یقین به نبوت داشته الان شک کرده، بیاییم بگیم آقا یکفی در مسلمان بودن او همین که استصحاب بکنه، و با همین استصحاب بگیم دیگه نمیشه حکم ارتداد او کرد. شاید لعل این بحث در مسئله ارتداد هم اثر بگذاره، یک کسی بگه آقا من تا مثلا یک سال پیش، 10 روز پیش به نبوت پیامبر خودمون یقین داشتم، الان شک کردم، الان با استصحاب قبول دارم. خب اگر کسی آمد گوی من کان علی یقین فشک، این اطلاق داره حتی این امور اعتقادیه رو میگیره. ما که قبول نداریم، ما میگیم امور اعتقادیه درش یقین موضوعی وصفی لازمه. حالا اگر کسی آمد گوه اطلاق داره گفت من یقین موضوعی وصفی هم که شما میگیر قبول ندارم، ما باید اعتقاد داشته باشیم اما بالیقین و اما بالاستصحاب. حالا من استصحاب میکنم نبوت را، لذا میتونیم بگیم این بحث ثمرن داره، نه این که بگیم اصلا مطلقا یک بحث علمی صرفه، هیچ ثمره ای هم برش مترتب نیست الا اینکه بعضی از اصطلاحات علمی رو مثلا فقط در اینجا ما مطرح کردیم. نه، الان در زمان خود ما نسبت به مسلمان ها، در زمان خود ما حتی نسبت به اهل کتاب که میگن ما نسبت به عرض میشود که این ناسخ یقین نداریم و استصحاب میکنیم دین خودمون رو، دین حضرت موسی رو. خب اگر قائلی آمد گفت آقا این اعتقاد استصحابی هم یکفی، شاره اصلا گفته من همین را شما کافی میدونم، ما چیکار داریم به این که عقل میگه یقین موضوعی لازم داره؟ یا فرض کنیم کسی بگه از ادله نقلیه چنین چیزی استفاده نمیشه که یقین موضوعی لازمه. اینو میخوام مطرح بکنم، خوب رو این دقت کنید. اگر شاره بفرماید برای من یقین استصحابی کافیه، اگر همین رو شاره بفرماید بگه اگه کسی اعتقاد به اسلام داشته باشه استصحابه، من برام کافیه. اصلا من کان علی یقین فشک رو داره توسعه میده که اینجور موارد رو هم بخواد شامل بشه. اون وقت چه جوابی باید داد؟ باید همین بحث ها مطرح بشه تا روشن بشه که آن نمیشه این ادله استصحاب شامل این امور اعتقادی بشه. چی فرمودید آقای دکتر؟ نه، میگه من میدونم تا این زمان که عقل بشر مثلا به این حد نرسیده بوده نبوت هست، الان شک میکنه از این زمان به بعد، نه در گذشته. نه، از این زمان به بعد داره شک میکنه. مثلا حالا آقایی ما داریم یاد این روشن فکران میدیم، این حرفا رو نباید به گوششون هم بخوره. اگر به آقا تا این زمان که بشر کاشفه، فرض کنید که اتم نبوده، ما نیاز نبوت داشتیم، از بعد از کشف اتم شک میکنن نبوت لازمه یا نه و باقی یا نه، استصحاب میکنه بقایش رو. نه اینکه بگیم شک میکنیم از اول، اگه شک ساری بخواد باشه، ولی از اول آیا نبوت بوده یا نبوده. نه نه نه، من دارم فرض رو میارم اینطوری که این شک شک ساری نیست، شک نیست که در مورد استصحاب نسبت به آینده است. از حالا به بعد این چنینه. علایانه میخوام عرض کنم این بحث بحثی نیست که بحث علمی صرف خشک باشه، اثرم نداشته باشه. حالا اگر عرض کردم کسی به یا آقا ما هیچ دلیلی نداریم که اون چه که شارع از ما میخواد حتما درش یقین موضوعی وصفی عرض شده، شارع میخواد یه جوری ما قبول داشته باشیم بهش ملتزم باشیم، اما بالیقین تکوینی و اما بالیقین الاستصحابی، با استصحاب میکنیم، با استصحاب قبول میکنیم تعبده، همین هم برای شعار کافی باشه. چرا دیگه؟ من کانه علا یقین میخواست فلیبنه علا یقینه، یعنی الان شعاره تو رو یقیندار میدونه. نه میدونه، یعنی شعاره، یعنی شعاره الان شما رو با اهل یقین میدونه. بیا شعاره بیا به این شک کده اعتنا نکن، تو در نزد من با استصحاب به منزله متیقن، به منزله نه که ما در فلیم زهر و یقینه نه گفتیم نگیم، نگفت بعد نظر آخوند ما قبول کردیم، نظر شیخ ما قبول نکردیم. این شعاره میگه ولذا حالا بعضی ها که مثل مرحوم ناینی میگن علم تعبدی، ناینی در مطلق امارات هم میگه نه در خصوص استصحاب، یه علم تعبدی اونجا چه کار میکنیم؟ از ظاهر فرمایش شیخ استفاده میشه که عقل در اعتقادیات یقین موضوعی وصفی رو لازم میدونه، چون در ادله نقلیه نداریم این رو، یعنی من لااقل یادم نیست در ادله نقلیه که بیاد بیا در اعتقادیات باید یقین موضوعی وصفی باشه. نه فعلا نه که فعلا معنیش این نیست که برو علم پیدا بکن، نه نه علم رو بدان، بدان یعنی بدان این حکم که من دارم به تو میگم، نه اینکه تو به این حکم علم داشته باش، بدان که من دارم چنین حکم به تو میگم. نه بدان یعنی بدان علم به ما صدر من مولا که از من صادر شده که لا اله الا هو. چرا؟ فعلا چرا؟ فعلا ظاهرش همینه. خب این راجع به این نتیجه این بحث و جنبندی بحث حالا با نکاتی که درش مطرح شد. اما تنبیه 13 که عنوانش استصحاب حکم مخصص هست، حکم مخصص، آیا در دوران بین تمسک به عام یا حکم استصحاب حکم مخصص، اینجا کدام رو ما باید عکس بکنیم؟ مرحوم آخون اول یک نکته ای رو در مورد محل نزاع بیان میکنن، بعد نظر خودشون رو ذکر میکنن و به نظر مرحوم شیخ در رسائل اشکال میکنن. امشب آقایون هم نظر شیخ رو در رسائل ببینید، هم نظر آخون رو ببینید، فردا انشاءالله عرض میکنید. و صلی الله علیه و سلم.